آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام حضور یکی که شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. آغاز ماه مبارک رمضان بر شما خوبان مبارک باد. تا عباداتتان روز داران عزیز قبول درگاه ایزد منان انشاءالله واقع گردد. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده امراه شما عزیزان هستم. انشاءالله که وقت داشته باشید با بخش‌های مختلف برنامه ها با ما همراه شوید. در چهارشنبه 25 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با اول ماه رمضان سال 1442 هجری قمری و 14 آپریل سال 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. اما آن کس که پس از ستم کردن توبه کرد و به اصلاح اقدام نمود، خدا توبه و بازگشت او را میپذیرد، زیرا خداوند بخشاینده و مهربان است. آیا نمیدانی که مالکیت و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست؟ هر کس را بخواهد و سزاوار کیفر باشد مجازات می کند و هر کی را بخواهد و شایسته می داند می بخشد و خداوند بر هر چیزی تواناست. راست گفت خداوندی عالی مرتبه و با عظمت.
Thank you.
ماه رمضان به عنوان ماه مهمانی خدا دارای فیض و برکت خاصی است. ماهی سرشار از حس و حال معنوی که حسنات و فضیلت‌های فراوانی را دارد. با فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان، ماه پرفیض الهی، در خدمت شما عزیزان هستیم. ماه رمضان را می توان ماه خدا دانست و ماهی نامید که خدا در آن نیکی ها را افزایش می دهد و گناهان را پاک می نماید و آن ماه برکت می باشد. به شامگاه چهارشنبه خوش آمدید دوستان. شبتون بخیر باشد، تنتون سالم. برنامه‌ای که امشب شنونده هستید بخش سیاسی، برنامه غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری رو هم داریم، تکرار نمایش. پایان بخش برنامه امشب ما تکرار حکایت آیه هاست. سپاس از همراهی شما خوبان. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در محافلی انس با قرآن: ادعای قرآن هدایتی همه بشریت به صراط مستقیم است. پیامی تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران به سران کشورهای اسلامی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان. و ساختی 103 کارخانه و 139 کارگاه در تاجیکستان تا پایان امسال. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند مخاطبان قرآن همه بشریت است و ادعای قرآن هدایت همه بشریت به صراط مستقیم و مقصد صحیح می باشد. حضرت آیت الله خامنه ای در نخستین روز ماه مبارک رمضان در محفل قرآنی با حضور قاریان برجسته قرآنی از جهان اسلام که به صورت مجازی برگزار شد فرمودند: هدایت قرآن به یک منطقه محدود از زندگی بشر اختصاص ندارد و مربوط و گستره عظیم زندگی بشریت می باشد و از عروج معنوی و کمال انسانی تا مسئله جامعه بشری، اقامه عدل، رفتارهای مدیریتی برای اداره جامعه های انسانی، دفع دشمنان باطنی و ظاهری، رفع دشمنی ها، اخلاق و خانواده و فرونشاندن تلاطم های درونی و آرامش انسان و توسعه به علم و شناخت طبیعت و عالم وجود و رفتارهای فردی انسان، همه و همه در قرآن کریم درس و هدایت دارد. ایشان افزودند: چقدر غافلن کسانی که گمان کنند قرآن کریم به مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصاد و حکومت کاری ندارد و قرآن را به مسائل شخصی و عبادی منحصر میکنند. چون این کسانی با قرآن کریم آشنا نیستند و قرآن را نخوانده و نشناختند و دچار این خطا در قضاوت می شوند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند قرآن به هیچ وجه خود را از چالش های سیاسی اجتماعی کنار نمی کشد و از مقابله با طاغوت ها و مستکبران ایبایه ندارد. حضرت آیت الله خامنه ای اضافه کردند قرآن در معرض استفاده ماست و هدایت را به ما عرضه کرده است و زمان ما می توانیم از این هدایت بهره بگیریم که تقوا وجود داشته باشد و این هدایت به معنای واقعی آن در اختیار ما باشد. ایشان افزودند ماه رمضان ماه قرآن است و می توان در این ماه از هدایت قرآنی بهره برد و باید قرآن را در این ماه با تدبر و توجه عمیق به معنا و مدد گرفتن از خدای متعال بخوانیم تا دل با قرآن جلا یابد. رهبری معظم انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به سخنان از امیر مؤمنان علیه السلام تاکید کردند که قرآن بهار دل هاست و دل را بهاری و سرسبز می کند و هیچ چیز مانند قرآن دل را جلا نمی دهد. حضرت آیت الله خامنه ای به قاریان قرآن توصیه کردند که خود را افزون بر قاری مبلغ قرآن بدانند و کوشش کنند در قرائت خود به معنای دقیق آیه ها توجه کنند. ایشان در پایان با اشاره به مذاکراتی که برای احیای برجام در جریان است تاکید کردند که باید مراقبت شود تا مذاکره فرسایشی نباشد که طرف ها بخواهند این مذاکرات را طولانی کنند. رهبر معظم انقلاب افزودند این طور نیست که امریکا بخواهد مذاکره کند که حرف حق را قبول کند، بلکه هدف این است که آنها قصد دارند باطل را تحمیل کنند و پیشنهادهای متکبرانه و تحقیرآمیز را مطرح میکنند که حتی قابل نگاه کردن نیست. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند حتی اروپایی ها هم بارها در جلسات به این موضوع اقرار کردند که حق با ایران است، ولی در مقام تصمیم گیری تابع امریکا میباشند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین از خدمات شبانه روزی و خستگی ناپذیر کادر درمان در مقابله با گسترش ویروس کرونا تجلیل کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های جداگانه به سران کشورهای اسلامی آغاز ماه مبارک رمضان را تبریک گفت. حسن روحانی در پیام به سران کشورهای اسلامی با تبریکی فرارسی ماه مبارک رمضان افزود امیدوارم به واسطه خیر و رحمت واسعه الهی در این ماه نورانی مسلمانان جهان با تکیه بر دانش و ایمان دانشمندان متعهد خود بتوانند در کنار دیگر کشورهای جهان راه کنترل ویروس خطرناک کرونا را هموار و نام خود و اسلام را در این عرصه نیز به نیکی ثبت کنند و موجب بازگشت زندگی بشر به جریان عادی شوند. حسن روحانی همچنین اظهار امیدواری کرد مسلمانان جهان به ویژه سران کشورهای اسلامی به واسطه این ماه نورانی با همدلی و وحدت بیشتر زمینه رشد و پیشرفت اسلام در سراسر جهان را بیش از گذشته فراهم کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه ماه رمضان را فرصت و مجال دانست تا مسلمانان جهان و به ویژه بندگان صالح و روزداران مخلص با عبادت و خودسازی، تزکیه نفس و پرهیز از گناهان تقوا پیشه کنند و راه قرب و کمال الهی را در این ماه شریف بیش از همیشه در پیش گیرند. بر اساس فتوای علمای تاجیکستان افرادی که به دلایل پزشکی و یا سختی کار توان روزه گرفتن را ندارند می توانند روزه نگیرند و در زمان مناسب دیگر قضای روزه را به جا آورند. شنونده گزارش باشد با توضیحات مصلحالدین خواجه میرزاده کارمند کمیته دولتی تنظیم جشن و مراسم و کمال پولادوف طبیب تاجیک.
در اساس تاکید علمای شریعت و فقیهان دین مبین اسلام، نفرانی که در شرایط دشوار کار و فعالیت میکنند، کسبشان به تامین مواد آذوقه وابسته است یا در ساحه‌های صنعت و استحصالات وزنین مشغول کار میباشند، روزداری برای آنها باعث دشواری و مشقت میگردد، از این لحاظ خوردن روزه برایشان اجازه داده شده است و آنها میتوانند در وقت مساعد دیگر روزه گیرند.
آن نفرانی که در ماه شریف رمضان با کارهای مشغول هستند که روزه را گرفته نمیتوانند میکنند در ساختمان ها در نیروگاه ها در این هوای گرم نامساعد به عمل های مشغول هستند که طاقت روزه گرفتن را ندارند. در این حالت علما فقیه های عائد این مسئله ابراز اندیشه کرده هستند و اجازه داده هستند که چنین کارمند ها در ماه رمضان روزه را ادا ننمایند و در دیگر وقتی که برای آنها که مساعد هست برای آنها شرایط خوب و بهتر هست میتوان انجام دهند.
امسال رمضان در دوره فرا میرسد که بنابر پهنشوی بیماری کرونا ویروس در اکثر دولت های جهان خوف گرسنگی بیشتر گردیده است. طبق تحلیل و پیشگویی های کارشناسان سوها و اطلاع و گزارش های سازمان ملل متحد 20 کشور جهان به کمک فوری غذایی نیاز دارند. در حالت تدبیر اندیشی نکردن به گرسنگی سرتاسری گرفتار میگردند. مورد به تذکر است که شخصانی که گرفتاری بیماری های قند، بیماری های عضو های درونی و زنان حامله و کودکان شیرخوار داشته از گرفتن روزه خودداری نمایند.
آن نفرانی که بیمار هستند بیماری های دارند که با واسطه روزه گرفتن این بیماری ها افزایش می یابد یا که به سلامتی آنها ضرر می رساند، آنها می توانند روزه ماه شریف رمضان را نگیرند. آن نفرانی که بیمار هستند و روزه داشتن نمی توانند می توانند در دیگر وقت وقتی که صحت و سالم شوند در آن وقت می توانند بگیرند. آن نفرانی که بیماری قند دارند، آن نفرانی که بیماری های دائمی دارند، زن ها هستند، زن های حامله هستند یا که کودک های شیرده دارند، برای آنها روزه گرفتن ماه شریف رمضان فرض نیست.
بیمارانی که مبتلا این بیماری های جگر، بیماری های التهاب معده و روده هستند، آنها همه وقت از گرفتن روزه اذیت میکشند. دور و دراز گرسنه گشتن برای سلامتی آنها ضرر است. نه تنها ضرر میرساند بلکه آنها را ضعیف میکنند. در نتیجه ضعیف گشتن انسان ایمونیتت یعنی قواهای حفظ کننده سلامتی آن چی میشود؟ پست میشود.
اعضای انجمن وارد کنندگان سوخت از رئیس جمهوری تاجیکستان درخواست کردند برای ارزان شدن قیمت سوخت در این کشور با آنها امتیازات یکسان با آژانس دولتی ذخیره ها و تامینات این کشور اعطا کند. در این درخواست از امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته شده که برای شرکت های وارد کننده سوخت به تاجیکستان همان امتیازاتی را اعطا کند که آژانس دولتی ذخیره ها و تامینات از آنها برخوردار است. در درخواست انجمن وارد کنندگان سوخت تاکید شده است که 18 شرکت وارد کننده سوخت به تاجیکستان سالانه 80% بنزین، سلرکه و گاز مایع مورد نیاز این کشور را وارد و 1 میلیارد سومانی مالیات پرداخت میکنند. اما آژانس دولتی ذخیره ها و تامینات تاجیکستان که در مجموع فقط 3% از سوخت مورد نیاز را وارد تاجیکستان میکند از امتیازات مالیاتی و گمرکی زیاده برخوردار است. اعضای این انجمن تاکید کردند با توجه به گران شدن قیمت سوخت در تاجیکستان که اکنون هر لیتر از بنزین و سلرکه از 7 سومانی و 40 درم که قبلا بود به 8 سومانی و 50 تا 70 درم رسیده است، تنها راه کاهش قیمت ها دادن تسهیلات و سبوکی های مالیاتی و گمرکی است. تاجیکستان در سال گذشته 2020 از روسیه و قزاقستان 430 هزار تن گاز مایع، 180 هزار تن بنزین و بیش از 250 هزار تن سلرکه وارد کرده است. این در حالی است که مقامات تاجیکستان از برنامه‌ریزی برای واردات سوخت به ارزش 550 میلیون دلار در سال جاری 2021 خبر دادند. بهسازی و اختصاص فضای مناسب تحصیلی یکی از وظیفه‌های وزارت معارف تاجیکستان می‌باشد. بنای مرکزی تحصیلی شماره 80 ناحیه رودکی هم در حال بهسازی قرار دارد. فضای تحصیلی مطلوب می‌تواند نقش بسزایی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.
بازیاد شدن شماره خوانندگان در مؤسسه تحصیلات میونه عمومی رقم 89 جماعت دیهات لاهور ناحیه رودکی ضرورت پیش آمد که دو سینخونه ایلوگی ساخته شود. ساختمان سینخونه های ایلوگی از حساب والدین خوانندگان به نقشه گرفته شده، عین حال کارهای ساختمانی در آن ادامه دارد. مورد به ذکر است که مؤسسه مذکور از 9 سینخونه عبارت بوده، عین حال در آن 445 نفر خواننده به تعلیم فرا گرفته می شود. باید یادآور شد که خوانندگان این مؤسسه تعلیمی در المپیادهای منطقوی و جمهوریوی و اینچنین مسابقه های ورزشی اشتراک نموده سزاوار مدال و افتخارنامه ها گردیدند. همزمان دو خواننده مؤسسه مذکور برای اشتراک در آزمون فروغ سوپ دانایی کتاب است آمادگی جدی دیده ایستادند.
آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تصمیم گرفته ایم که بهره آباد و زبان آمدن کشور عزیزمون سهم خود را گذاریم. در مؤسسه قریب 70 بخ نهال درختان سایه افکن و میوه دهنده موجود هستند. اینچنین گل های رنگارنگ در مؤسسه جرگی هستند که صحنه مؤسسه را باز هم زیباتر میگردانند. تصمیم گرفته به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دو سیمخانه ایلاوگی با تشبس والدین ساخته به استفاده دهیم که عین حال ساختمانش ادامه دارد. تعلیم و تربیت نیز در مؤسسه خیلی خوب به راه مانده شده است. از جمله خوانندگان در چهارابینی ها و آزمون های منطقوی فعال اشتراک می نمایند.
وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان از ساخت 133 کارخانه و 139 کارگاه در این کشور تا پایان سال جاری خبر داد. شیرعلی کبیر گفت بخش عمده این مرکزهای تولیدی به استخراج معدن و فلزات رنگی اختصاص خواهند یافت. و اضافه کرد همینک در تاجیکستان حدود 50 معدن فلز وجود دارد که از آنها معدن ها استخراج می شود و از این نظر این کشور در جامعه همسود در جایگاه ویژه قرار دارد. وزیر صنایع و فناوری نوین تاجیکستان افزود در تاجیکستان 800 معدن شناسایی شده تنها در 100 معدن استخراج آغاز شده است، اما جذب سرمایه خارجی در آینده نزدیک با ظرف تولید خواهد افزود. کبیر ادامه داد برابرداری از دو معدن طلای جدید در وادی زرافشان در شمال تاجیکستان موسوم به چاره و دو آبا و همچنین استخراج نقره در 4 معدن شمال تاجیکستان و ولایت کوهستان بدخشان در حال بررسی است که با اجرا شدن این طرح این کشور می تواند در یکی از قطب‌های تولید نقره در جهان قرار گیرد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. سازمان تندرستی جهانی و کشورهای عضوان از تحقیقات عمرونیسا سراج‌الدین و متخصص تاجیکی در درمان بیماری سل استفاده میکنند. این محقق تاجیک در تحقیقات خود اثبات کرد که مادر مبتلا به سل پس از 2 هفته میتواند کودک خود را شیر دهد. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران گفت شاهد یک خرابکاری تروریستی در تاسیسات نسن بودیم که شواهد نشان میدهد رژیم صهیونیستی پشت پرده آن قرار دارد. محمود واعظی در خصوص اقدام ایران برای غنی‌سازی 60% نیز گفت آنچه درباره زنجیره افزایش غنی‌سازی تا سطح 60% انجام دادیم واکنش طبیعی به اقدامات طرفی مقابل بود. آموس یادلن رئیس پیشینی دستگاه اطلاعاتی نظامی رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو را عامل خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای ایران دانست و از او به سبب این اقدام انتقاد کرد. یادلن گفت اقدام نتانیاهو علیه تاسیسات نتانز با هدف تلاش برای تشکیل کابینه انجام شد که میتواند آغاز یک بحران امنیتی باشد. کریستوفر ویلتن ستر گردشگر انگلیسی عکس‌های خود را از جایگاه گردشگری تاجیکستان در نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار می‌دهد. این عکس در سفری پای در مسیر جاده ابریشم از انگلستان تا چین از کشورهای مختلف بخصوص مناطق طبیعی تاجیکستان گرفته شده است. نمایشگاه او تا 16 ایون در لندن برگزار است. تومولا حکمتلای تاجیک آبادی یکی از پیشوایان طریقت نقشبندیه در سن 80 سالگی درگذشت. وی در نشست شورای علمای اسلامی تاجیکستان فتوای مکروه بودنی ورود زنان به مساجد را مطرح کرده بود که این قشت از جامعه اکنون حق رفتن به این مرکزهای عبادی را ندارند. اورژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان اعلام کرد که اولگا کشپارنیکا و لطف‌الله رحمت‌الله دو کارمند بخش مالی نیروگاه برخوابی نارک با استفاده از 38 کارت بانکی کارگران این نیروگاه 2,383,000 سومانی حقوق و دستمزد این افراد را دزدیدند. وزارت حمل و نقل روسیه برای شرکت هواپیمایی سیبیر اجازه پرواز به تاجیکستان را صادر کرد. بر اساس این اجازه‌نامه این شرکت باید برنامه 7 پرواز در هفته از شهر ایرکوتسک منطقه سیبری به شهر کولوب ولایت خطان در جنوب تاجیکستان را تدوین و پیشنهاد کند. تاریخ دقیق آغاز پروازهای رفت و برگشت در این مسیر هنوز اعلام نشده است. گروه طالبان در پاسخ به درخواست اتحادیه جهانی علمای اسلام و دولت افغانستان برای آتش‌بس در ماه مبارک رمضان اعلام کرد جنگ در ماه مبارک رمضان ثواب دارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفت جنگ ماه رمضان و غیر رمضان ندارد و این گروه به مبارزه خود علیه نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد. و دینم عشق است نام کتاب غزلهای شاه منصور شاه مرزا می باشد که در انتشارات ادبی شهر دوشنبه و با پیشگفتاری صمیمانه از استاد مهمان بختی به چاپلوسی شاه منصور شاه مرزا کارشناس فرهنگی تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی اکو در تهران می باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت واکسن نقش مهمی را اجرا میکند. ممکن است کسی واکسن زده باشد و باز هم مبتلا شود، ولی واکسن مسئولیت بسیار بالای از مرگ و میر میدهد. یعنی کسی که واکسن زده است ممکن است مبتلا شود، اما جانش حفظ میشود.
یعنی کسی که واکسن رو زده، خب بعد ممکنه این ویروس به یه شکلی او را مبتلا کنه، حالا دو روز سه روز چهار روز مریض میشه بعد خوب بشه. حفظ جان مردم برای ما اوله، بعد هم این گردش ویروس رو باید قطع بکنیم. این هر دو مد نظر ما هست. تو این شرایط وارد کردن واکسن به عنوان یک وظیفه است. هر شرکت خصوصی، هر بیمارستان، هر مؤسسه، هر که میتونه از هر کجا واکسن وارد بکنه، واکسن هایی که البته مورد تایید وزارت بهداشت درمان ما بیاره، با عرض نیمایی هر مقدار هست بیاد تو مردم پخش بشه. قیمتش هم قیمت زیادی نیست، خود واکسن قیمت زیادی نداره، با عرض نیمایی هم چیزی نمیشه، با حمل و نقلش و مخارجی که برای تزریق هست عدد بالایی نمیشه. هر کس بیاره واقعا مردم استفاده کنه. البته وزارت بهداشت ما مسئولیت داره، اونم میاره واکسن رو، اون در چارچوبی که ستاد ملی کرونا تصویب کرده بر اون مبنا عمل میکنه.
رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در ایران گفت واکسن رازی با یک دوز استنشاقی تنها واکسن است که در جهان نظیر ندارد. دکتر علی اساقی رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در ایران افزود تزریق آزمایشی واکسن کوپارس رازی پس از گذراندن مرحله های مختلف پیشبالینی دهم اسفند شروع شد و افزود در حال حاضر در این مرحله 133 نفر دوز اول و 73 نفر هم دوز دوم این واکسن را دریافت کردند. دکتر اساقی تاکید کرد از 13 پیشقراول هم که هر دو دوز را دریافت کردن آزمایش گرفته شد و نتیجه بررسی امنیزایی خیلی خوب را نشان داد. رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی با بیان اینکه واکسن رازی تنها واکسن بدون مشابه خارجی است گفت این واکسن در سه دوز مورد استفاده قرار می‌گیرد که دو دوز جهان تزریقی و یک دوز آن استنشاق است. و در خصوص دوز استنشاقی این واکسن است گفت دوز استنشاقی دستگاه تنفسی فوقانی را امن میکند و در این صورت افرادی که ناقل بدون علامت ویروس هستند بعد 14 روز ناقل نخواهند بود. آقای اساقی یادآور شد مرحله دوم تزریق واکسن رازی دو یا سه هفته دیگر با تزریق برای 500 داوطلب آغاز خواهد شد. کشاورزان ناحیه خراسان امسال در 200 هکتار از زمین های خود سیب زمینی کش کردند که دو برابر بیشتر در مقایسه با سال گذشته می باشد. در این گزارش توضیحات میرزازاده علی میرزا معاون رئیس خراسان را می شنوید.
با نظر داشت تامین فراوانی محصولات نیاز اول در بازارهای داخلی و پویان فراوردن ارزش کارتوشکا، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه خراسان تصمیم گرفتند که یک بار مساحت کشت کارتوشکا را تا دو برابر زیاد نمایند. تنها در تاکزار تازه تاسیس نزد خوجگی دهخانی اسدالله در میدان 60 هکتار دو نوی کارتوشکای وطنی را پرورش کرده ایستادند که دهخانان برای حاصل فراوانش انتظاری خوب دارند. در شرایط پنج شدن بیماری همگیر حکومت جمهوری تاجیکستان با کشاورزان مملکت دستور دادند که عامل اساسی و خونی کردن نیاز اهالی با مواد آذوقه این کشت و پرورش هر گونه زراعت کشاورزی دانسته می شود. تا 40% وسیع کردن مساحت کشت کارتوشکا از تدبیرهای روهاندوزی کرده رهبریت خوجگی مذکور در سمت تطبیق دستور و هدایت های حکومت مملکت و فراوان گردانیدن مواد غذایی صفتناک ارجحی می شود.
با حضور خانم مطلوبه خان ستاریان معاون نخست‌وزیر تاجیکستان شبکه تلویزیونی علم و طبیعت تاجیکستان کار خود را رسما آغاز کرد. معاون نخست‌وزیر تاجیکستان در آینه افتتاح این شبکه جدید گفت در سال اول استقلال کشور فقط یک شبکه تلویزیونی فعال بود، ولی همکنون چند شبکه رادیو و تلویزیونی در تاجیکستان راه اندازی شده است. رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان در این مراسم راه اندازی شبکه علم و طبیعت گفت با راه اندازی این شبکه 100 نفر مشغول به کار شدند. نورالدین سعید افسود در این شبکه است پیشرفته ترین تجهیزات ضبط، پخش و تولید برنامه ها استفاده شده است. وی گفت قرار است در تمام مناطق کشور خبرنگاران نیز انتخاب شوند تا بتوانند دستاورد های علمی تاجیکستان را پوشی تصویری دهند. رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان اظهار کرد در حال حاضر این شبکه 18 ساعت برنامه پخش میکند، ولی قرار است در آینده به 24 ساعت افزایش یابد. زینت الله اسماعیل زاده مدیر شبکه تازه تحصیل علم و طبیعت هم تاکید کرد که در این شبکه فعالیت های علمی و دستاورد های متخصصان تاجیک نشان داده خواهد شد. از دانش نمانده همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت و تار زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و توجهتون رو به چند خبر ورزشی جلب میکنیم. به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، دوی نیمه ماراتون 17 اپریل ساعت 9 صبح در شهر دوشنبه برگزار میشود. برای برگزاری مراسم و اهدای جایزه ها به افراد برتر 493,000 سومانی اختصاص داده شده است. اولین مسابقه دوی نیمه ماراتون در شهر دوشنبه از اپریل 2010 با حضور ورزشکاران از شهرهای مختلف جهان برگزار شد. قرار است ورزشکاران از کشورهای روسیه، بلاروس، اوکراین، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، افغانستان، ایران، چین، آمریکا، کانادا، فرانسه، کنیا در این دوره از مسابقات شرکت کنند. به مناسبه فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، در زمین ورزشی شهر پنجکنت در شمال این کشور مسابقه جودو برگزار شد. دانش آموزان و مربیان مدرسه ورزشی ناحیه عینی در این مسابقه حضور داشتند. در پایان مسابقه به افراد برتر نشان و حکم قهرمانی داده شد. برندگان مسابقات باکس ناحیه باباجان غفوروف جام استاد طاهر خالق اعلام شدند. 170 ورزشکار از منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان در این مسابقه ها شرکت کرده بودند. و مراسم خوراکشی مسابقات دسته دوم لیگ فوتبال تاجیکستان در سالن کنفرانس حیات فوتبال ناحیه سوخت برگزار شد. در لیگ دسته دوم فوتبال تاجیکستان 8 تیم از مناطق و نواحی مچو، زرافشان، اش مدرسه فوتبال بوسون، کانبادان، گلستان حضور دارند. نماینده تجاری روسیه در دوشنبه از تولید کامیون‌ها و ماشین‌های باری روسی در تاجیکستان برای فروش به افغانستان خبر داد. یوگنی کارنیکوف گفت تاجیکستان و روسیه طرح ساخت کارخانه تولید کامیون‌های روسی در منطقه آزاد اقتصادی 5 در نزدیکی مرز افغانستان را نهایی می‌کنند، که این محصولات هم در داخل تاجیکستان و هم برای فروش به افغانستان استفاده خواهد شد. و اضافه کرد کامیون‌های روسی کماز، اورال و گاز در کارخانه مشترک تاجیکستان و روسیه در منطقه آزاد اقتصادی 5 تولید و با توجه به تناسب آنها با شرایط کوهستانی افغانستان به این کشور صادر خواهد شد. به گفته نماینده تجاری روسیه در دوشنبه، ساخت کارگاه‌های تولید قطعات، تعمیرگاه‌ها و آزمایشگاه‌های فنی نیز در منطقه آزاد اقتصادی 5 برنامه‌ریزی شده است. با مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، در مراسم پرچم تاجیکستان در ناحیه یون ولایت ختلان برافراشته شد. شنونده گزارش باشد با توضیحات امینه سلطان و از محله جماعت دیهات به نام حسین حسین و علاءالدین رحیم و ساکن محله از جماعت یاوان.
با صدا دادن سرود ملی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه چراغچی جماعت دهاتی به نام حسن حسین فی ناحیه یاوان ولایت ختلان در وضعیت تنتنوی برافراخته شد. اقدام نجیب از جانب شخصی وطندوست این دهه میرزا رحیم فی 96 ساله بخشیده به جشن بزرگ عمومی ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، همچنین جهت در قلب نورسان و جوانان بیدار کردن حس وطندوستی و خویشتن شناسی افتخار ملی کرده شد.
امروزا در تمام گوشه و کنار مملکتمان کارهای سازندگی و بنیادکاری ادامه یافته ایستاده است. بار دیگر شکرانه از صاحب استقلالی دولتی جمهوری خود میکنیم.
بلندی ستونپایه این رمز دولتداری 18 متر بوده، متوی پرچم 3 متر پهنایی و 6 متر درازی دارد. گرد و اطراف پرچم ملی با سنگ‌های آرایشی، گل‌های رنگارنگ و نهال درختان سایه‌افکن زیب و زینت یافته است.
قیام‌الدین چخلوف بازیگر و طنزپرداز معروف تاجیک در ناحیه فیض‌آباد به دلیل ابتلا به بیماری ریوی فوت کرد. او سالهای طولانی در تئاتر ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه فعالیت میکرد. چخلوف در مدت فعالیت خود در حدود 100 تئاتر و فیلم اجرای نقش کرده است. در این گزاره صدای آرتخ قادر هنرمند جورابیک مومن از دوستان قیام‌الدین چخلوف و اعظم رازق هنرمند را در این زمینه میشنوید.
قریب یک نیم ماه در بیمارخانه بود و دو بیمارخانه بود. همون روده‌هاشون باید بود، پیچیدگی بود، پوسیده است. توبات کردم، دکتر رو بسیار شفقت بسیار کردم، لطف کردم. حتی من فهمیدم که وزیر تندرستی اومده خبر گرفتن از هاشون. من بسید روز یک شنبه تا ساعت یک تا ساعت 6:20 ما یک جوی شدیم صحبت کردیم، خاندوندیم، با همون خیلی بسیار خودش نقص حس میکرد. به فکر معظمی سکته دل و از دل بسیار شکایت میکرد.
اصلا با سبب بیماری و بس نابسامانی های روزگار دور شدن، ولی رهبریت تئاتر بسیار پافشاری کردن که قیام‌الدین از تئاتر نرود، چون که در همین چند نمایش اخیر همه نقش های اساسی را بازی میکرد. بیشتر البته در ژانر مسخره بسیار موفق بود. در ژانر مسخره در همین نمایش صدا از تابوت، صدا از تابوت ابلقهار، یعنی درامنویس ازبکستان، همان بسیار نقش همان نقش اساسی را بازی میکرد. قیام‌الدین با اصلی برهانوف اینا دوبلیور بودند، یعنی با اصطلاح شریک بازی. با ببینید قیام‌الدین کارگردان حبیب‌الله عبدالرزاقوف بودن، با اصلی برهانوف یعنی در یک ردیف گذاشته بودن قیام‌الدین.
همیشه اگر یگان ایراد هم که در کاری ما جوانان بود، همیشه بسیار محترمانه آمده میگفتن که مثلا بچه‌ام همون نقش فلان جوشه، اگر فلان خیل کنی بهتر میشد.
شنوندگان گرامی، این بود ما شروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که در آن موضوع تاخیر در برگزاری نشست صلح افغانستان در استانبول ترکیه بررسی شده است. منابع خبری افغانستانی اعلام کردند زمان برگزاری نشست صلح افغانستان در ترکیه تا 24 اپریل سال جاری به تاخیر افتاده است. رسانه افغانستانی نوشتند که گروه طالبان اعلام کرده است آمادگی ندارد تا در نشست استانبول ترکیه برای بررسی موضوع برقراری صلح در افغانستان شرکت کند. این منبع ها همچنین به نقل از بعضی مقامات افغانستان اعلام کردند آمادگی ها برای برگزاری نشست استانبول ترکیه فراهم نخواهد شد و به همین دلیل برگزاری این نشست از 16 به 24 اپریل واگذار شده است. در همین حال محمد اشرفخانی رئیس جمهوری افغانستان از گروه طالبان خواست به احترام ماه مبارک رمضان جنگ را متوقف کرده و به برقراری آتش بس اقدام نماید. تأخیر زمان برگزاری نشست صلح افغانستان که قرار بود به میزبانی شهر استانبول ترکیه برگزار شود نشان از فراهم نشدن زمینه های لازم برای انجام این نشست، نبود انسجام و اجتماع در بین دو طرف مذاکرات صلح افغانستان، یعنی دولت کابل و گروه طالبان، علت اصلی تاخیر زمان نشست صلح این کشور در استانبول ترکیه عنوان می شود. در هفته های اخیر علاوه بر اختلافات بین مقامات افغانستانی درباره محورهای مذاکرات صلح و شیوه های ترغیب گروه طالبان و پیوستن به روند برقراری امنیت در این کشور، سران حزب‌ها و شخصیت های سیاسی افغانستانی دیدگاه های متفاوتی را درباره چگونگی دستیابی به صلح از طریق توافق با این گروه مطرح کردند که این موضوع نشانه از وجود چند دستگی و اختلاف نظر در داخل افغانستان درباره شرایط گفتگوهای بین افغان است. در حال حاضر در داخل افغانستان دو دیدگاه عمده درباره پایان جنگ و توافق با گروه طالبان برای برقراری صلح و آرامش در این کشور وجود دارد. دیدگاه اول قائل به پذیرش بعضی از خواسته های طالبان از جمله درباره تغییر قانون اساسی افغانستان است که این مسئله موجب از بین رفتن دستاوردهای بزرگ نظیر اصل جمهوریت و نقش مردم در حکومت حکومت از طریق شرکت در انتخابات خواهد شد. دیدگاه دوم تاکید دارد که نباید برای دستیابی به صلح با گروه طالبان قانون اساسی و به خصوص اصل جمهوریت در افغانستان خلل دار شود و این گروه باید برای مشارکت در قدرت خود را در معرض آرای مردم و برقراری انتخابات قرار دهد. این دو دیدگاه درباره طرز رویارویی با گروه طالبان در فرایند برقراری صلح در افغانستان در حال مطرح است که این گروه با تاکید بر لزوم کنار رفتن دولت فعلی برایستی اشرف غنی در این کشور بر برپایی نظام امارت اسلامی تاکید دارد که در چنین نوع حکومتی مردم جایگاه در تصمیم گیری های دولتی نخواهند داشت. در طرف مقابل نیز اگرچه اخبار رسمی درباره اختلاف در بین سران بلندپایه گروه طالبان درباره مذاکرات صلح منتشر نشده، اما این گمان مطرح است که سیاست های یک جانبه استوار بر نداشتن رویه انعطاف پذیری و اصرار بر اجرای کامل مطالبات در این گروه با مخالفت های روبرو شده است. این واقعیت وجود دارد که بخش از نیروهای گروه طالبان ادامه جنگ در افغانستان را فرسایشی دانسته و آن را به نتیجه عنوان میکنند و به همین دلیل است که بعضی گزارش ها از وجود اختلاف در این گروه درباره ادامه سیاست های کارشکنانه در روند مذاکرات بین گروه های افغانی حکایت دارد. در چنین شرایط است که طرف های مذاکرات صلح افغانستان شامل دولت کابل و گروه طالبان برای برگزاری نشست صلح در استانبول که قرار بود در 16 اپریل برگزار شود آمادگی ندارند و زمان برگزاری این گفتگوها به تاخیر افتاده است. از آن شنونده در پایان این مجموعه خبری توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در محفل انس با قرآن: ادعای قرآن هدایت همه بشریت به صراط مستقیم است. پیام تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران به سران کشورهای اسلامی به مناسب فرارسیدن ماه مبارک رمضان و ساخت 103 کارخانه و 139 کارگاه در تاجیکستان تا پایان امسال. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضوی قبولی طاعت ها و عبادت های شما در ماه مبارک رمضان و درگاه عزت منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خدا من یار و نگهدار شما بود.
دوستان خوبم، تشکر و قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. دعوت میکنم شنونده غریب خراسان امشب باشید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه سایر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. این هفته به موضوع عنصر محبت در فرهنگ رضوی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. موسیقی
محسن عزیز، معصومان علیهم السلام همواره تأکید فرمودند که دوستی و دشمنیتان جز در راه خدا نباشد، تعبیری که در این باره در روایتها زیاد به چشم می‌خورد. خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث قدسی می‌فرماید: همتت را یک چیز قرار بده، زبان، بدن، اندیشه و انگیزت را الهی کن. اگر دل به خدا دادی، دیگر نگران چیزی مباش. عقلت را در راه خدا به کار گیر. اهل یقین، حسن خلق، سخاوت و رحمت بر خلق باش. در راستای عشق و محبت به پروردگار، محبت به اولیای او شکل می گیرد. امام رضا علیه السلام در نوشته‌ای به یونس ابن بکیر این گونه آموزش می‌دهند که هنگام درخواست از خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش علیهم السلام متوسل شو، چرا که در اثر عدم ولایت و اقرار به امامت و فضایل ایشان حتی اعمال نیکو هم پذیرفته نمی‌شود. و اما قرآن کریم در آیات متعددی به موضوع اخوت انسانی اشاره کرده است. برای نمونه، آنجا که از امتهای انبیای گذشته که موحد نبودند سخن گفته، حضرت صالح، حضرت شعیب و حضرت هود علیهم السلام را با تعبیر لطیف برادر معرفی کرده است. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر به موضوع اخوت و همانندی در آفرینش اشاره کرده و عمل به مقتضای آن را مورد تأکید قرار داده است. ای مالک، قلبت را از رحمت، محبت و لطف بر مردم پر کن و نسبت به آنان در رنده خونخوار مباش که خوردن آنان را غنیمت بشماری، زیرا مردم دو صنفند، یا برادر دینی تو هستند یا مانند تو در خلقت و هم نوع تو. بنابراین اخوت را میتوان هم به معنای عام گرفت که عبارت هست از رفتار مسالمت آمیز با دیگر انسانها تا جایی که آنان با آیین حق دست به دشمنی و عناد نزده باشند، و هم به معنای خاص که همان اخوت ویژه میان مؤمنان است که در سوره حجرات با ادات حصر بیان شده، یا در سوره فتح بیان شده که مؤمنان اگرچه در برابر کفار سرسخت و شدیدند، اما در میان خود مهربانند. صاحب تفسیر مجمع البیان نقل می کند: آنچنان مؤمنان از کفار تنفر داشتند که حتی از لباس و بدن آنان دوری می کردند.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تا قربون غریبیات امام بزار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. موسیقی
و اما عزیزان، گفتار و رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز درباره مطلب یاد شده می تواند چهره اسلام را به خوبی بنمایاند. وجود مبارک نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جوامع بشری را همتای هم و در کنار هم بر اساس اصول مشترک انسانی با محور تعلیم و تربیت قرار می‌دهد و می‌فرماید طبقات مختلف مردم مانند دندانه‌های شانه‌اند. اینجا سخن از مؤمن و مسلم نیست، بلکه سخن از مردم و ناس است. پس اقشار گوناگون مانند دندانه‌های یک شانه هستند که باید کنار هم با فاصله ای کم صف ببندند. شانه اگر بخواهد غبار از سر و روی برطرف کند و موی را شانه بزند و تعدیل کند، باید دندانه‌هایش کنار هم با فاصله اندک منظم چیده شوند. ممکن است بعضی از این دندانه ها باریک و بعضی تنومند و قوی باشند، ولی فاصله اندک است و قابل تحمل. و بدین ترتیب باید عرض کنیم که فرهنگ رضوی که فرهنگ خردورزی است، نیکی و محبت به مردم را سرمایه حیات دنیوی و اخروی می داند. خب دوستان عزیز ارجمند، به پایان گفتار این هفته غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا هفته بعد، خدایا رو نگهدارتان.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، تکرار مشاهیر را بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه شما را با خوارزمی، ریاضیدان و ستاره شناس بزرگ ایرانی آشنا می کنیم. با ما همراه باشید. ابو جعفر محمد ابن موسای خوارزمی، ریاضیدان، ستاره شناس، فیلسوف، جغرافیدان و مورخ شهیر ایرانی دوره عباسیان است. سال تولد و مرگ او به طور دقیق مشخص نیست. وی قبل از سال 185 قمری در خوارزم چشم به جهان گشود. ابن ندیم و ابن قفتی، دو مورخ مسلمان، اصالت او را از خوارزم می دانند و لقب وی نیز اشاره به شهر خوارزم دارد که همان خیوه کنونی واقع در جنوب دریاچه آرال مرکزی و بخشی از جمهوری ازبکستان است. شهرت علمی خوارزمی بیشتر به علت ابتکارات و ابداعاتی است که در ریاضیات به ویژه در رشته جبر انجام داده، به طوری که هیچ یک از ریاضیدانان سده های میانه مانند وی در ریاضیات تأثیر نداشته اند. به همین دلیل وی را پدر جبر نامیده اند. جورج سارتن، مورخ آمریکایی، در طبقه بندی سده ای کتاب خود با نام مقدمه بر تاریخ علم سده نهم هجری قمری را عصر خوارزمی نامیده است. خوارزمی ریاضیدان به نام ایرانی است که حاصل تحقیقات و تألیفات او هنوز مورد استفاده است و کتاب جبر و مقابله او را بسیاری از مترجمان مشهور قرون وسطا ترجمه کرده اند. بیشترین چیره دستی وی در حل معادله های خطی و درجه دوم بوده است. ترجمه کتاب جمع و تفریق با عددهای هندی او باعث شد تا دستگاه عددی در اروپا از عدد نویسی رومی به عدد نویسی هندی عربی تغییر یابد، روشی که هنوز نیز در اروپا و دیگر نقاط جهان فراگیر است. واژه جبر را اروپاییان به طور کلی از کتاب خوارزمی و اصطلاح امروزی الگوریتم نیز از کتاب خوارزمی گرفته شده است. وی به هنگام خلافت مأمون خلیفه عباسی عضو بیت الحکمه گردید که مجمعی از دانشمندان در بغداد به سرپرستی مأمون خلیفه عباسی بود. اگرچه خوارزمی صاحب آثار متعدد و فراوان در زمینه‌های گوناگون علمی است، ولی با این وجود از شرح زندگانی وی کمتر آگاهی‌های قابل اعتمادی یافت می‌شود و عمده مطالعات بر اساس زندگی علمی وی و بیشتر توجه به آثار او بدون در نظر گرفتن شخص مؤلف بوده است. تولد وی را از حدود 164 تا 184 هجری قمری به اختلاف ذکر کرده اند و مرگ وی نیز در سال 232 هجری قمری قابل اعتمادتر است. خوارزمی در مقدمه کتاب جبرش از خیش تصویر مردی معتمد و متعصب به دین اسلام را ارائه داده است. وی در رساله جبر و مقابله خود آورده است: خدایی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را روزگاری به پیامبری فرستاد که پیوند مردم با پیامبران گسسته شد و حق ناشناخته ماند. پیامبری که با آمدنش کوردلان بینا شدند و گمراهان از هلاکت رهایی یافتند. خداوند بر محمد و خاندانش درود فرستد. به نظر می رسد خوارزمی از خانواده های ماوراءالنهر و خراسانی بوده است که هنگام بنای شهر بغداد به دست منصور خلیفه عباسی در آنجا رحل اقامت افکنده است. عزیزان، جان، پس از سقوط امویان در سال 132 هجری قمری و روی کار آمدن عباسیان، ایرانیان که در پیروزی عباسیان نقش اصلی را داشتند، برای نخستین بار مناسب مهم و حساسی را در دستگاه حکومت به دست گرفتند. توجه خاص ایران